بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و نبهنی لذکرک فی اوقات الغفله و استعملنی به طاعتک فی ایام المهله و انهج لی الى محبتک سبیلا سهله اکمل لی بها خیر الدنیا و الاخره. این چهار تا دعای سرنوشت ساز از دعای مکارم الاخلاق در صحیفه مبارکه سجادیه، معروفه، نمیدونم. خدمتتون عرض کنم که در جلسه قبل اشاره کردم که آیا این چهار تا دعا با هم ارتباطی داره یا نداره. چهار تا درخواست امام داره که سعادت دنیا و آخرت انسان رو تضمین میکنه. این چهار تا دعا تداوم ذکر، تداوم اطاعت الهی، یافتن راه آسان دسترسی به محبت خدا و توفیق دستیابی به خیر دنیا و آخرت. آیا این چهار تا دعا با هم ارتباط داره، چهار تا درخواست با هم ارتباط داره یا نداره؟ به نظر میرسه که این چهار تا درخواست ارتباط با هم داره، یعنی تداوم ذکر مقدمه تداوم طاعت است و تداوم طاعت مقدمه دستیابی به محبت خداست و دستیابی به محبت خدا مقدمه رسیدن به خیر دنیا و آخرت. حالا توضیح میدیم در این جلسه و در چند جلسه آینده راجع به این ارتباط این چهار تا درخواست با هم دیگه. اولین درخواست این است نبهنی لذکر کفی اوقات الغفله. یه کاری کن خدایا من در اون وقتی که غافلم یاد خدا یاد تو باشم. بفرموده آیت الله بهجت بفرمودن که این الهام ذکر تو دعای کمیل هم هست، در دعای مناجات شعبانی هم هست، الهمنی به ذکرک الا ذکرک و ان تلهمنی ذکرک. این الهام خیلی مهمه که انسان در موقعی که غافل هست خدا انسان رو توجه بدهد به خودش. تلهمنی ذکرک، یاد خدا نقش اساسی دارد در سازندگی انسان، در تکامل معنوی انسان. روایاتی که در رابطه با نقش ذکر در سازندگی انسان دارن، این روایات رو به چند دسته میشه تقسیم کرد. دسته اول روایاتی که تأکید دارن که ذکر خدا جان انسان رو آفت زدایی میکنه، شیطان رو از انسان دور میکنه و سبب میشود که دل انسان سالم بشه، انسان به قلب سلیم دست پیدا کنه. باز در دعای کمیل میخونیم یا من اسمه دوا و ذکره شفا. ذکر خدا بیماری های دل انسان رو شفا میده، جان انسان رو سالم میکنه. یا در روایت دیگری از امیر مؤمنان آمده ذکر الله مطردت و شیطان، ذکر خدا، یاد خدا شیطان رو از انسان دور میکنه. که در واقع انسان در صورتی شیطان بر انسان مسلط میشود که از یاد خدا غافل باشه. اگه انسان خودش رو در محضر خدا دائما ببینه، هیچ وقت شیطان زورش به انسان نمیرسه. و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. وقتی کسی اعراض کرد از ذکر خدا، یک شیطان برانگیخته میشود برای اینکه بیاد قرین انسان رو وسوسه کنه، انسان رو گمراه بکنه. این دسته اول از روایات. انشاءالله دسته های بعد رو در جلسات بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. صلواتی خط بفرمایید. بحث ما درباره ادله قائلین به عدم اجزاء غسل از وضوع بود. مجموعاً تا به حال 3 دلیل رو بهش اشاره کردیم که حالا اجمالاً باز عرض میکنم تا برسیم به توضیح دلیل 4. یکی سخن صدوق بود که فرمود کل غسل فیه وضوء فی اوله غیر غسل الجنابه، که عرض کردیم که این فرمایش دلالت میکنه واجب وضوء، در که بعدش هم میگه استنجا، استنجا مستحبه. کسی نگفته که دین امامیه است که استنجا هم باشه، استبرا هم باشه. اینا هم شیخ صدوق گفته. اگه کسی مراجعه کرده بود فرمایش شیخ صدوق همچین حرفی نمیزد. دوم شهرت فتوایی فقها که فرمودند که اعراض کردن اصحاب. ما عرض کردیم برای ما ثابت نیست اعراض اصحاب از این روایات، بلکه آمدن یا معنا کردن روایات رو، حمل بر غسل جنابت کردن یا ترجیح دادن. سومین دلیل استصحاب حدث اصغر بود در مواردی که همراه حدث اکبر باشه. یه وقت کسی که میخواد غسل کنه، غسل حیض یا غسل فرض کنید که مس میت و امثال اون، یا غسل جمعه، محدث است و حدث اصغر، دستشویی رفته، حالا این غسل مس میت هم کرده، اینجا شک میکنه حالا این غسلی که کرد آیا این حدث اصغر از او پاک شد یا نشد، حدث اصغر رفت یا نرفت. استصحاب میکنیم حدث اصغر رو، شک داریم غسل غیر جنابت این کار رو میکنه، مطهریت رو میاره یا نمیاره. خب اینجا استصحاب میکنیم. عرض کردیم که در اینجا استصحاب دلیلون حیثو لا دلیل، دلیل اجتهادی وقتی نباشه استصحاب دلیله. اگر ما اعراض مشهور رو ثابت ندانستیم این هم به درد میخوره. دلیل 4 عموم و اطلاق ادله اسباب وضوع. ادله‌ای که میگوین چی؟ وقتی که بول کردی یا غایت از تو خارج شد یا خوابیدی باید چیکار کنی؟ باید وضو بگیری. خب این ادله اطلاق دارن. اطلاق از چی دارن؟ اطلاق دارن نسبت به جایی که غسل کردی یا غسل نکردی. توجه می‌فرمایید؟ چه غسل کرده باشی، چه غسل نکرده باشی، میگه که این ادله اطلاق دارن، میگه وضو بگیر. خب این نسبت به اونجاییه که وضو نداره، درسته، ولی اونجا که وضو داره چی؟ اگر وضو داره و حالا مس میت کرده، اینجا اون ادله اطلاق ادله دیگه این شامل اونجا نمیشه. ایشون میگه که با عدم قول به فصل اون حلش میکنیم، چون فقها نفت تفصیل ندادن بین کسی که چی حدث اصغر از او صادر شده یا حدث اصغر از او صادر شده. اصلا 2 دسته بیشتر ما چیه فتوا نداریم. یه دسته آمدن گفتن مطلقا اینجا چیه؟ مطلقا وضو لازم است در غیر غسل جنابت. یه دم گفتن که چیه مطلقا غسل جنابت، غیر غسل جنابت وضو لازم نیست. بنابراین اینجا تفصیلی کسی نداده، توجه میفرمایید؟ با عدم قول به تفصیل ما میگیم در همه موارد اینجا چیه؟ در اطلاق ادله، اطلاق و عموم این ادله اسباب وضو شامل میشه. این از این. اما جوابی که ما میدیم، این استدلال جوابش، جوابش اینه که باز اگر ما قبول کردیم که قبول نکردیم اعراض مشهور رو، درسته؟ عنایت بفرمایید. اگر اعراض مشهور رو قبول نکردیم اینجا چی میشه؟ اون ادله اجزا، روایات اجزا تخصیص میزنه اون این عموم رو، عموم و اطلاق ادله اسباب وضو رو. اون ادله اجزایی که ما روایاتی که داریم ادله اجزا تخصیصشون میزنن. بنابراین باز هم برگشت میکنه با همون حرف مشهور حرف اول که اگر ما اعراض رو ثابت کنیم اینا هیچ دلیلی، این دلیل هم از کار میفته. دلیل پنجم، دلیل پنجم متنش رو میخونم و بعد از جواهر و بعد توضیح میدم. و قوله تعالی اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق مع تتمیم المذکور ایزن. آیه اذا قمتم الی الصلاه آیه ششم از سوره مبارکه مائده، اون هم به زمینه قول عدم قول به فصل، این مقداری توضیح داره. بعد خود صاحب جواهر اشکال میکنه و حرف خودش و بعد جواب میده. این تیکه اول فرمایش صاحب جواهر از خدمتتون عرض کنم که مختلف علامه است، این حرف مختلف علامه است و بعد اون تیکه دومش، حرف دومش حرف خودشه که حالا هر دو رو توضیح میدیم. ببینید علامه اینجا میگه، علامه در کتاب مختلف جلد یک صفحه خدمتتون عرض کنم 8 پاک شده، خدمتتون عرض کنم که حالا صفحهش هم عرض میکنم برات. بله دیگه، صفحه 400 و ببینم، نه همه 339 میشه. خدمتتون عرض کنم که ایشون میفرماید که بعد از اینکه نقل میکنه قول اجزا رو از سید مرتضی، میفرماید والحق الاول، حق اوله، یعنی قول مشهوره عدم اجزا. لنا قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم الی آخر. مرید القیام الی الصلاه یا امر مرید القیام الی الصلاه مطلقا بالوضوء. خداوند در این آیه کسی که گفته میخواد نماز بخونه گفته چیه؟ مطلقا به وضوء بگیره، چه حدث اکبر باشه چه حدث اکبر از او صادر نشده باشه. و هو عامن فی من اغتسل و غیره، عام است نسبت به کسی که غسلم کرده، حدث اکبر از او صادر شده و غسلم کرده و غسل نکرده. خرج الجنوب به قوله حتی تغتسلو. یه آیه دیگه داریم که آیه 36 از سوره مبارکه نساء، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، نزدیک نماز نشید در حالی که مست هستی، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، تا اینکه بفهمید که چی میگید، ولا جنبا الا عابری سبیل، جنوب هم نباشید مگر اینکه بخواید از مسجد عبور کنید. این اشاره به این است که یعنی جنوب به سراغ نماز، که نماز معمولا جایگاه نماز مسجد بوده دیگه، جنوب هم نباشید الا عابری، بگی که از مسجد بخواید یه دری بیایی و از یه دری دیگه چیه به عابری سبیل عبور بخواید بکنید، ولا حتی تغتسلو، تا اینکه چیکار کنید، تا اینکه غسل بکنید. پس این میفرماید که این آیه 36 یا 43 نساء، بله خدمتتون عرض کنم که میگه تا غسل نکرده چیه، از سراغ نماز نرید. این فقط اینجا جنوب خارج شده، یا به این آیه، یا آیه و این کنتم جنوبن فتطهرو، که در اگر جنوب بودید تطهیر کنید، این که تطهیر کنید با اون تغتسلو چیه، یکیه. فانه یفهم منه ان امر الاول لغیره، معلوم می شود که از این ذیل آیه حتی تغتسلو و این کنتم جنوبن فتطهرو فهمیده می شود که امر اول که گفته اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، یعنی وضو گرفتن، لغیرهی، یعنی لغیره چیه؟ جنوبه، مال وضو مال غیره. و بله فانه یفهم منه ان الامر الاول لغیره و بالاجماع، اجماعی هم هستش که در جنوب چیه؟ وضو لازم نیست. فیبقى الباقی علی عمومه. پس صدر آیه که میگه اذا قمتم، هر کس میخواد نماز بخونه باید چیه؟ وضو بگیره. ذیل آیه میگه چیه؟ ذیل آیه میگه جنوب وضو لازم نداره. بنابراین صدر آیه که میفرماید که باید وضو بگیره اطلاق داره کسی غسل کرده باشه یا غسل نکرده باشه، فقط جنوب خارج میشه. جنوب هم با اجماع و چی؟ با همین فتطهرو و تغتسلو. این تیکش ماله چیه؟ این تیکه فرمایش صاحب جواهر ماله علامه است. خب یه تیکه دیگه، یه این در صورتی که وضو نداشته، این آیه اینو میگه اذا قمتم الى الصلاه و وضو نداشتید چیکار کنید؟ برید وضو بگیرید. عام هم هست غیر از جنوب، عام هم هست غیر از جنوب. خب حالا معلوم نیست که اونا حدیث دیگه اکبر، حیث معلوم نیست از جنابت اکبر نباشه، از کجا میگیم؟ ما دلیل نداریم که اونا اکبر نباشه، ما همه اینا حدث اکبرن، حالا اینکه کدومشون اکبرترن اونوشی دیگه نمیدونیم دیگه. خب نمیدونیم چجوری، ما که فلسفه احکام رو نمیدونیم، ما میگه اون حدث اکبر این حدث اصغره، بالاخره اینو اینا میگن که این حدث، این از او جنوب خارج شد، غیر از جنوب چیه؟ غیر از جنوب تحت آیه باقی میمونه. حالا یه استدلال علامه است که صاحب جواهرم همین رو مطرح میکنه، ولیکن یه اشکالی ممکنه به علامه بشه که این رو با تتمیم درستش میکنه، میگه که میفرماید که خب حالا نسبت به کسی که وضو نداشته این اطلاق آیه ممکنه بگیم درسته، اما کسی حالا وضو داشته دست به مریض، آیه که نمیشه که حالا که وضو دارید دوره وضو بگیر، که آیه میگه اذا قمتم الى الصلاة، یعنی وضو ندارید وضو بگیرید دیگه، وضو دارید که چرا دیگه وضو بگیرید. بله اینجا چیه؟ البته روی این حرف داری، حرف داریم که بعدا حالا عرض خواهیم کرد، ولی حالا حرف علامه رو داریم میگیم. این حرف صاحب جواهر، صاحب جواهر میگه مع تطمیع المذکور. مع تطمیع المذکور یعنی چی؟ با عدم قول به فصل. هیچ کسی فرق نذاشته بین کسی که وضو داشته حالا قصب گردنش آمده یا وضو نداشته و قصب گردنش آمده. دو طایفه بیشتر ما فقیه دو نظر بیشتر نداریم. یا میگن که مطلقا همه اقصال واجبه و مستحبه و امثال اونها، یا میگن که وضو باید بگیری یا میگن وضو نباید بگیری. تفصیل بین این که وضو داشته و وضو نداشته، کسی تفصیل بین وضو داشتن و وضو نداشتن چیه نداده. خود چی؟
خود مس میت وضو رو باطل کرده. و یانوز دچار
نه اگه گفته یادتون باشه ما دلیلی نداشتیم. تو قاعده اولیه که گفتیم که کسی که حالا حیض شد، ما گفتیم اسباب وضو سه تا هستن: نوم و بول و قاعد. دیگه هیچ دل نگفتن کسی حیض شد وضوش باطل میشه.
یه جمله هستش، این رو من برام سوال انگیز، که کسی که مس میت کرده گویا وضو ندارد.
گویا وضو نداره؟
بله.
آقای مکارم که قائل است میگه اگر غسل کرد،
اگه غسل کفایت میکنه. بله. این هم هست در مورد مس میت، تو رسالشون هستش که
خب بله دیگه، نمیتونه باش نماز بخونه دیگه، باهاش نماز نمیخونه. گویا وضو نداره، گویا هم درست حرف شما درسته، مبنای امام درسته، گویا وضو نداره. ولی کن اینجا چیه؟ نماز نمیتونه بخونه، نمیتونه دست به قرآن بزنه. ولی وقتی اگر غسل کرد دیگه وضو لازم نداره، مشکل نداره. خب ببینید، و قوله تعالی دلیل پنجم: و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى البر الى اخره. مع تتمیم المذکور، این قوله تعالی اطلاقش میگیرد در اونجایی که چی باشه؟ اطلاقش میگیرد اونجایی که وضو نداره آیه میگیره، ولی کن اونجا که وضو داره رو با چی درست میکنیم؟ اونجا رو تتمیم میکنیم، اونجا رو با عدم قول به فصل درستش میکنیم. بعد صاحب جواهر دو تا اشکال به خودش میکنه و جواب میده. میفرماد فلا ینافیه هیزن ما یقال ان المراد بهی اذا قمتم من النوم کما فسرت بهی محکیان ان بعضهم علیه الاجماع کل قول به ان ازا من ادوات الاهمال فلا عموم فیها. میگه دوتا اشکال اینه. اشکال اول این است که اینجا ازا قمتم الى الصلاه، مفسرین گفتن که قمتم الى الصلاه یعنی قمتم من النوم، یعنی اگر از خواب بلند شدید وضو بگیرید. اذا قمتم اجماع مفسرین گفتن که چیه؟ نومه. بنابراین اطلاقی نداره آیه که بگیم که وقتی هم اصلا بولم کردی یا قاعد کردی یا چیزی دیگه، بگیم در همه جا یا غسل هم کردی یا غسل هم نکردی، اصلا حتی بول و قاعد هم نمیگیره این آیه. این آیه فقط مخصوص اذا قمتم، این قمتم من النوم، اجماع مفسرین اینجوری گفتن. یکی این اشکال، بنابراین اطلاق نداره آیه. اشکال دوم که میگه ازا از ادات اهماله، این که میگه ازا قمتم الى الصلاه اطلاق نداره، یعنی اگه از خواب پا شدید. حالا در همه موارد، در همه موارد یا در همه موارد نباشه، از ادات اهمال هست. اطلاق از نظر ادبی گفتن که اینجا ازا دلالت بر اطلاق نداره، اینجوری گفتن. ایشون میگه که این حرفتون خلاف، هم خلاف عرف هم کلام حکیم رو از فایده خارج میکنه. چه فایده داره؟ خدا بگه که یه وقتی یه کسی مثلا اگر از بلند شد خواست نماز بخونه چیکار کنه؟ وضو بگیره. اگه اطلاق نداشته باشه کلام حکیم از فایده میفته. عرفن هم اطلاق داره آیا. شما میگه کار ازا از ادات اهمال یا نیست، ما کاری به این حرفای ادبا نداریم که میگن از ادات اهمال اطلاق یا اهمال هست. ما میگیم که عرفن از این آیه اطلاق استفاده میشه. این هم این حرفی که شما، اشکالی که شما میکنه، هم خلاف عرفه، هم چیه، هم کلام حکیم از فایده میفته. کلام حکیم اگه بگه در یک شرایطی، در شرایط خاصی چیکار میکنه، در شرایط خاصی وضو لازمه، این اطلاق نداشته باشه، از فایده تامه میفته. خب این استدلال صاحب جواهر، دلیل پنجم. تا حالا داشتیم تبیین میکردیم دلیل پنجم صاحب جواهر. و اما جواب، جوابی که ما عرض میکنیم این است که این جواب رو از فرمایش علامه در کتاب در تفسیر شریف المیزان عرض میکنیم، در ذیل همین آیه ششم سوره مائده، در ذیل همین آیه ششم مائده حرفی میزنن که در همه جا به نظر میرسه صادقه. میفرماید که آیاتی که در مقام تشریع هستند اینها اطلاق از همه جهات نمیتونیم بگیم دارن، اجمالا داره یه چیزی رو تشریع. مثلا میگه که فرض کن که اقیم الصلاة، نماز رو، وجوب نماز، خب بگیم اطلاق داره دیگه، هر چوری که ما دعا خوندیم نماز رو خوندیم، نه، شرایط داره، خصوصیات داره، وقت داره، بی وقت داره، اینا باز بودن از روایت در بیاریم. اینجا آیاتی که در مقام تشریع هستن اینها از جمیع جهات چیه؟ اطلاق ندارن. عبارت علامه اینه، میگه ولو تملها اطلاقون لدل علش ترات کل سلاتن به وضوعن معلغز ان قولهی و ان کنتم جنوبن فتحرو. اگر اطلاق داشته بشه این آیه دلالت میکنه که حتی اگه وضو هم دارید وضو بگیری، نمیگه که اطلاق کامل اگه داشته باشه، میگه هر وقت میخواید نماز، میخواید وضو داشته باشید، میخواید وضو نداشته باشید، و اصلا ربطی غسل هم نداره که. میفرماد اذا قمتم الى الصلاه، میخوای نماز بخونی چیکار کن؟ وضو بگیر. دوباره خواستی نماز بخونی دوباره وضو بگیر، چه وضو داشته باشی چه وضو نداشته باشی. البته و این کنتم جنوبن، میگه اگه غسل کردی دیگه وضو نمیخواد. خیلی خوب، میگه حالا غسل هم نکردم، غسل به گردنم نبوده، غسل به گردنم نبوده، و این کنتم جنوبن فتطهرو، اونو بذار کنار. خب میگه خیلی خوب، هر وقت میخوای نماز، یه نماز ظهر رو خوندی، میخوای نماز عصر بخونی دوباره وضو بگیر، نماز عصر رو خوندی یعنی وضو داری، میخوای نماز مغرب عشا رو بخونی دوباره وضو بگیر. اگه اطلاق داشته باشه اینجوری میشه اطلاقش. لکن الآیات المشرعه قلما يتم له الاطلاق من جميع الجهات، خیلی کم اتفاق میفته که آیاتی که تشریع میکنن اینجا از جمیع جهات چی داشته باشن؟ اطلاق داشته باشن. بنابراین ما نمیتوانیم بگیم این تمسک به اطلاق آیه در اینجا داشته باشیم. خب تا اینجا خدمتتون عرض کنیم، حالا برفرض اطلاق داشتیم، برفرض آیه اطلاق داشت، آیه اطلاق داشته باشه، ادله اجزا چیکار میکنن؟ اطلاق آیه رو تخصیصش میزنن. اون روایت محمد بن مسلم که گفتش ایا غسلن اطهر من الوضو، برفرضم آیه اطلاق. اولا که آیه اطلاق نداره، آیه در مقام تشریع از جمیع جهات اینجا چیز نیست، اطلاق نداره. برفرضم اطلاق داشته باشه، ادله اجزا ما میگیم چیکار میکنن؟ تخصیصش میزنن. خب حالا میرسیم به اینها همه غیر از روایاتی بود که صاحب جواهر بهش استناد کرده برای چی؟ اثبات عدم اجزا، که ما هیچ یکی از این دلیل‌ها رو قبول نکردیم. حالا روایات میرسه، بحث به روایاتی که این روایات رو استدلال کرده صاحب جواهر به عدم اجزا، ببینیم از روایات چه جوابی میتونیم بدیم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.